شب چلسی با منچستر سیتی دیدار میکند. خیلی مشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. روز شما شنوندگان گرامی به خیر. متشکریم که به خبرها توجه کردید. بریم و بشنویم آنچه که دوستانمون در پیک نیمروزی تدارک دیدن برای شما. سلام به همکارم خانم مجدالحسینی، روز بخیر.
درود بر شما آقای رئیسی، روز شما هم بخیر، خسته نباشید و سلام و وقت بخیر خدمت همه هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه پیک نیمروزی باشید.
گوسفندانی را نشان می‌دهد که در مزاری کشت گندم با حرص و ولع تمام گندم‌هایی را که قرار است نان سفره مردم شود به عنوان علوفه استفاده می‌کنند.
گندم می‌خرن هکتاری چند برای چرای دام؟
نه، تا الان از واکسن استفاده کردم و استفاده نخواهم کرد تا زمان که اون در حقیقت گروهی که ما درش قرار میگیریم برسه. البته انتظارم دارم که خود شهردار این حرفش رو اصلاح کنه.
در کشور بیش از 200 معدن و 150 کارخونه سنگ گچ وجود داره که در آنها فعالیت خاصی در حوزه فراوری صورت نمیگیره و همین هم موجب شده به صورت خام این ماده معدنی از کشور خارج بشه.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره موضوع بحث برانگیز واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی که در این باره نظرات موافقان و مخالفان رو پخش کردیم. شنونده پیامک دادن و گفتن که واردات واکسن توسط بخش خصوصی به دو علت درست نیست. اول، نظارت بر کیفیت واکسن با توجه به انگیزه سودجویی این بخش غیر ممکن خواهد بود. دوم، بازار هدف این واکسن ها فقط افراد متمول ول جامعه خواهند بود که مغایرت جدی با بحث عدالت اجتماعی داره. باز هم میگم 3610 شما پیامک ما، شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما قیمت خرید تضمینی گندم برای کشاورزان راضی کننده نبوده و گفته میشه که برخی از اونها مزرعه گندم خودشون رو قبل از درو به دامداران فروختن. همکارم نوجوایی گزارش میده.
همیشه اول پاییز به کشاورز گفته می شد که قرار است گندم تولیدی آنها را دولت به چه قیمتی بخرد. حالا که حتی در برخی مناطق نوبت درو گندم رسیده و دازها به کار افتادند، ولی چکش قیمت گندم نخورده است. آخرین جلسه آن هم هفته پیش بدون توافق پایان یافت.
با توجه به درخواست تعدادی از اعضای همین شورای قیمتگذاری برای بررسی قیمت تضمینی گندم، جلسه ای رو ترتیب دادن و در این جلسه با حضور اعضای شورا، البته جناب آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و جناب آقای دکتر دشپسند وزیر اقتصاد طبق معمول حضور نداشتن، ولی سایر اعضا و خود وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا حضور داشتن که پس از بحث و بررسی طولانی و تبادل نظر انشاءالله در جلسه آینده با بررسی آنالیزهای متفاوتی که در تعیین قیمت اعضا دارن بتونیم یک قیمت متعادل و منطقی رو برای گندم تعیین بکنیم.
گندم کاران میگویند قیمت 4000 تومانی که قبلا دولت اعلام کرده بود برای آنها راضی کننده نیست. یعنی مثلا وزارت صنعت مرکبات 1500 تومانی سال 98 رو در سال 99 تا 10000 تومان از کشاورزان خریده، یعنی 5-6 برابر افزایش داده. اما چرا در خرید گندم نرخ افزایش فقط 1500 تومانی روی قیمت قبلیش افتاده؟ آقای جوکار گندم کار نمونه.
بکار خانم، من یه مزرعه کشاورزی 25 هکتاری دارم و میانگین تولید گندم من هکتاری 5 تن هست. از خرید تضمینی گندم با قیمت هایی که تا حالا دولت خرید کرده به هیچ وجه راضی نیستیم.
سال گذشته که تقریبا سالی پر آب بود و حتی قرار بود تا 15 میلیون تن گندم تولید شود، ولی چیزی بیشتر از حدود 8 میلیون تن دست دولت را نگرفت و بقیه گندم را یا کارخانه ها در میانی راه از کشاورزان گرفتند یا احتمالاً راهی آن طرف آب ها شد.
خیز قاچاق به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. این به این معنی است که باز دولت مجبور است گندمی که در داخل ایران به راحتی تولید شده، ارزان در سطح دنیا تولید شده رو از دست خواهد داد و به جای اون باید بره ارز از خارج کنه و بره گندم رو واقعاً خریداری کنه و وارد کشور بکنه.
اما امسال یک پدیده دیگری اتفاق افتاده. تصاویر ویدیویی گوسفندانی را نشان می‌دهد که در مزاری کشت گندم با حرص و ولع تمام گندم‌هایی را که قرار است نان سفره مردم شود به عنوان علوفه استفاده می‌کنند.
خوشه‌های گندمی که قرار است آرد و نان مردم شود، خوراک دام می‌شود.
ما 6 هکتار گندم داشتیم، 3 هکتارش به علت گرونی، به علت که بدبخت شدین دادین یه جرای گلاها که خرج خودش بتونین در بیاره.
در این باره یکی از گندمکاران برای ما ویدیویی را فرستاده که نشان میدهد برخی کشاورزان در حال چانه زنی به دامداران برای فروش مزرعه گندمشان به عنوان خوراک دام هستند.
آقای رستگار، گندم میخرن هکتاری چند برای چارای دام؟ 25 میلیون. یعنی گوسفندار گندمای خوش کرده داره میخره هکتاری 25 میلیون.
بازم ضرره.
چنین پدیده‌ای میتواند منشأ مشکلاتی همچون مرغ شود، زمانی که به دلایلی از نبود نظارت یا برخی سوء استفاده های دیگر مرغداران اقدام به جوجه ریزی نکرده و سهمیه نهادهشان را در بازار آزاد فروختند. شورای قیمتگذاری گندم که نمایندگان مجلس و دولت و حتی کشاورزان نیز در آن عضویت دارند، اگر به توافق راضی کننده در این باره نرسند، ممکن است زمان جبران دیر شده و دولت با هزینه‌های چند برابری مجبور به واردات گندم شود.
شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان در رابطه با این گزارش 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
اما خدمتتون عرض کنم که صبح امروز مصاحبه‌ای باسم پخش کردیم درباره اینکه برخی مسئولان شهرداری و شورای شهر آبادان واکسن کرونایی رو که برای پاکبانان تهیه شده بود به خودشون اختصاص دادن که وزیر بهداشت دستور پیگیری رو صادر کرده. اما شهردار آبادان در توجیه این اقدام نام امام جمعه شهر آبادان رو هم برده. اما حجت الاسلام ابراهیمی پور امام جمعه آبادان در گفتگو با پیک نیمروزی این موضوع رو تکذیب میکنه.
اولا موضوع 100% در رابطه با بحث استفاده کردن امام جمعه از واکسن کاملا دروغه و کار عرض نسنجیده و خلافه. نه تا الان از واکسن استفاده کردم و استفاده نخواهم کرد تا زمان که اون در حقیقت گروهی که ما درش قرار میگیریم برسه. اینکه آقای شهردار اشاره کردن که پاکبانان گفتن ما واکسن نمیزنیم، خب شاید اون زمانی که خود آقای شهردار بوده این حرفا زدن، اما زمانی که بنده حضور پیدا کردم عرض کردم مجموعه چند نفر از کارگرها واکسن زده بودن، کارگرهای شهرداری واکسن زده بودن و برگشتیم.
حاج آقا به شما پیشنهادم نکردن که مثلا واکسن
عرض میکنم؟ اصلا نه، این که اصلا صحبتی با اونها بوده. من زمانی رسیدم با کارگرای شهرداری که کارگرای شهرداری چند نفرشون واکسن زدن. عرض کردم صدا و سیما، خبرنگارها، خبرگزاریها همه حضور داشته بودن. اگر این مطلبی که شهردار گفتن اگر چنانچه درست باشه با به خود ایشون گفته بودن، شاید اینجوری باشه. من حالا اینجوری بزنم رسید که مثلا
آقا شما به آقای شهردار آبادان، آقای شیرازی نگفتین که حالا چرا اسم شما رو آورده توی توضیحاتش؟
چرا اتفاقا من دیشب که بوده دیشب زنگ زدم گفتم خواخه برادر عزیز من، شما حالا مثلا این موضوع رو مطرح کردید، خب این خیلی بده. شایبه ای البته اون زمان هنوز توی خبرگزاری های مختلف اینقدر سطح این تخریب متاسفانه ادامه پیدا نکرده بوده، ولی من خودم هم ندیدم. یعنی کلیپ شهرداری رو وقتی که توی شبکه ها دیدم، بعد صدا و سیمای آبادان تا تماسی گرفته بودند، بلافاصله من گفتم آقای حرف کار کاملا خلافیه. البته انتظارم دارم که خود شهردار این حرفش رو اصلاح کنه و این موردی را که به من پیشنهاد دادن و من حضور داشته باشم این رو بگه.
گفتگویی بود با امام جمعه آبادان درباره تکذیب ادعای شهردار در خصوص استفاده از واکسن کرونا متعلق به پاکبان‌ها. اما از استان گلستان هم خبر رسیده که شهرداری علی‌آباد کتول تعدادی از مدیران شهرداری و پیمانکار طرف قرارداد را به عنوان پاکبان برای تزریق واکسن به شبکه بهداشت شهرستان معرفی کرد و اونها به جای پاکبانان واکسن کرونا تزریق کردن. البته استاندار گلستان در دستور بررسی رو صادر کرده. شماره پیامک ما 3610. صادرات فلعی گچ که نوعی خام فروشی مواد معدنی کشور رو سالانه از درآمدهای قابل توجهی محروم کرده. فعالان مدنی میگن در این باره برای خرید دستگاه ها نیازمند تسهیلات هستن. همکارم بخشی.
در کشور بیش از 200 معدن و 150 کارخونه سنگ گچ وجود داره که در آنها فعالیت خاصی در حوزه فراوری صورت نمیگیره و همین هم موجب شده به صورت خام این ماده معدنی از کشور خارج بشه.
بیشتر از 90% صادرات سنگ گچ داره از استان هرمزگان صورت گیره.
این صادراتی که شما انجام میدید به چه شکلی هستش؟ به صورت سنگای بزرگ با کشتی با چی صادر میکنید؟
بله، صادراتی با کشتی هست ولی به شکل سنگای بزرگ نیست. صادرات به شکل دانه بندی شده.
یعنی توی مثلا گونی‌های مخصوص تو کیسه‌های مخصوص صادر می‌کنی؟
نه خیر، نه خیر، به صورت فله صادرات انجام میشه.
گفته میشه فقط از استان هرمزگان سالانه بیش از 6 میلیون تن سنگ گچ خام و فراوری نشده به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و چین ارسال میشه.
خود شما چقدر صادرات انجام میدید؟
سنگ گچ 60,000 تن، 50,000
تن در سال؟ بعد اگر صنایع به اصطلاح معدن شما، کارخونه شما به روز بود، این صادرات رو به این شکل انجام میدید یا فراوری میکردین؟
فراوری خب خیلی زود بیشتری نصیب ما میشه.
اگر چرا فراوری نمیکنید صادر کنید و همینجوری به صورت سنگ صادر میکنید؟
خب یکی اینکه الان من یه کارخونه تو دست دارم که برای فراوری خب مالی یه مقدار خرد دارم هزینه میکنم، نمیتونم، توان بیشتر از این نداریم. بانکم که وام بلند مدت نمیدن.
بعد برای شما میصرفه که به صورت خام بفروشید؟ یعنی درآمد ایجاد میشه؟
نه فقط بحث اینه که مثلا الان مثلا فقط بتونم مثلا از حقوق دولتی شو و همین هزینه هایی که واسه خود سازمان منابع طبیعی هزینه میکنم اینا را در بیارم.
حمایت های دولتی در این حوزه در حد ناچیز. این اصلی ترین گله معدنداران سنگ گچه.
اصلا هیچ حمایتی از تولید کننده درباره گچ نشده آقا و دائما هم دارن تو سرشون میزنن و روز به روز دارن عقب‌تر میرن.
وام رو فقط برای گردش مواد میدن، کوتاه مدت خرید ماشین‌آلات رو اصلا هیچ بانکی الان نمیده.
دستگاه‌ها و تجهیزات فراوری کارخونه‌های سنگ گچ بسیار قدیمی و مستهلک شده و به روز کردن اونها نیازمند هزینه‌ها و اعتبارات بسیاری که در توان فعالان این حوزه نیست. آقای اقبالیون رئیس انجمن صنایع و معادن گچ کشور:
اینقدر تکنولوژی اونور گرون بوده و دولت هم حمایت از نظر این که بیاد ورود ماشین‌آلات بشه برای صنعت گچ خیلی ضعیفه. الان هم دیگه با این دلار 25 تومن و فلان دیگه اصلا اقتصادی نیست. به غیر از یکی دو تا کارخونه ای که تکنولوژی بالایی دارن، بیشترشون تکنولوژی ندارن. همون تکنولوژی ما 40 سال پیشه، حتی تقلیل هم پیدا کرد. پس مجبورن که سنگشون رو خام فروشی بکنن.
حالا یکی از موانع اصلی بر سر راه فراوری سنگ گچ کشور، ندادن تسهیلات بانکی و عدم حمایت‌های دولتی که برای بروز کردن دستگاه‌ها و تجهیزات کارخونه‌های سنگ گچ بسیار ضروریه و میتونه از صادرات خام این ماده معدنی جلوگیری کنه. آقای بهرامن رئیس خانه معدن ایران میگه در حوزه معادن کشور نیازمند ورود تکنولوژی‌های نو هستیم.
ما میگیم مواد معدنی زایشی نیستن. وقتی میگیم مواد معدنی زایشی نیستن،
پس ما بایستی از تمام جنبه‌هاش در این خصوص بهره مند بشیم و استفاده کنیم. فناوری‌های نو بایستی تو بخش معدن ورود پیدا بکنن.
سنگ گچ یکی از مواد اولیه تولید سیمان کشور هم محسوب میشه و 5% سیمان تولیدی رو در بر میگیره، ضمن اینکه بخش مهمی از صنعت ساخت و ساز کشور رو هم به خودش اختصاص داده، هرچند در درمان نیز کارایی داره. آقای اسماعیلی معاون معادن وزارت سمت میگه سال گذشته تسهیلات حوزه معادن رو تا 3000 میلیارد تومان افزایش داد.
در سال 98-99 اتفاق خوبی که افتاد این بود که صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی رو ما تقویتش کرد، یعنی اون سرمایه اولش به 500 میلیارد افزایش پیدا کرد و معنیش این بود که معدنکارهای ما تا 3000 میلیارد تومان میتونستن از تسهیلات، اون هم در واقع تا حدودی تسهیلات کم بهره، بهره مند بشن. خب امسال من فکر می‌کنم یک راهش اینه که همین صندوق تقویت بشه، اولا این 500 میلیارد مثلا به 1000 میلیارد افزایش پیدا بکنه، تا اون سودی رو که بانک‌ها میخوان بگیرن، حالا اگر 15% هست، 18% هست، 20% هست، بخشی از این سود از محل حقوق دولتی به معدنکارها در واقع کمک بشه، کمک بلا عوض بشه، منتها با برنامه، منتها هم چیزی که شما فرمودید مشروط به این که مثلا معادن گچ ما بیان کار فراوری رو انجام بدن، کار صنایع معدنیش رو تقویت بکنن.
اینکه چقدر از این تسهیلات اختصاص یافته و به معادن گچ رسیده مشخص نیست، ولی هرچی باشه نتونسته تغییری در خام فروشی این ماده معدنی ایجاد کنه، هرچند تسهیلات فقط به پول نیست و باید مسیر ورود دستگاه‌ها و تجهیزاتی که بتونه این معادن رو نوسازی کنه هموار بشه.
شماره پیامک پیکن امروزی 3610. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان، روزداران گرامی و فهیم و فرهیخته، شنوندگان خوب رادیو معارف، عصر روز شنبتون به خیر باشه. 28 روز از فروردین ماه 1400 رو رسوندیم به ساعت 14:47. امیدوارم همچنان با نشاط ادامه بدیم تا لحظات ملکوتی افطار و اذان مغرب به افق شهرهای خودتون، دیار خودتون، و انشالله که روزهاتون، نمازهاتون، طاعتها و عباداتتون مورد قبول خداوند متعال باشه. در خدمت شما هستیم تا ساعت 22:10 شب، گروه کاری که تشکیل دادیم تا برنامه های این ساعت رو تقدیمتون کنیم. بنده حسن ایدرزاده هستم و آقای عبدالله جوادی تهیه کننده ما هستند، آقای علی اکبر شرفی صدا بردارمون و آقای مصطفی فرهانی هم هماهنگی پخش، که در خدمت شما هستیم. برنامه هایی که عرض میکنم تقدیمتون میکنیم. تا لحظاتی دیگه در محضر قرآن زانو میزنیم و جزء 4 کلام الله مجید رو امروز تلاوت میکنیم. باغ تماشا رو ساعت 16 خواهیم شنید، نمایشی با عنوان تا همیشه قسمت 8 تقدیمتون میشه. زلال تاریخ ساعت 16:30 به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه مکتب شیعه و کتابهای احادیثی شیعه میپردازه. پس از اون برنامه مهمانی آغاز میشه رأس ساعت 17. این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه از رادیو معارف و مسابقه تلفنی هست که ویژه عصرهای ماه مبارک رمضانه. پرسمان قرآنی رو ساعت 18 خواهیم شنید، سپس 18:55 دقیقه کلام امام رو تقدیمتون میکنیم، ساعت 19 خبر جهان اسلام، 19:10 دقیقه ضیافت ویژه برنامه افطار رادیو معارف هست و پس از اون ساعت 20:20 دقیقه سروش آسمانی رو خواهیم شنید، 20:55 دقیقه کلام ناب برگزیده از سخنان شهید دکتر چمران رو خواهیم شنید و اخبار معارفی رو رأس ساعت 21 و پس از اون گفتگوی 21 رو خواهیم شنید. برکرانی نور هم آخرین برنامه این نوبت کاریه که ساعت 9:30 شب آغاز میشه. اما در این لحظه در محضر قرآن میخواییم بریم بنشینیم و یاد بگیریم، آموزش ببینیم و بخوانیم و تلاوت کنیم آیات کلام الله مجید رو همراه با استاد محمد عباسی. جزء 4 رو آماده بفرمایید تا لحظات دیگه همراه میشیم با صدای استاد منصوری، استاد کریم منصوری بزرگوار، میشنویم آیات جزء 4 کلام الله مجید رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها